بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در اون ابتدا گفتیم که ما دو قاعده داریم، یکی این که از علت واحد جز معلول واحد صادر نمی شود، قاعده دوم این که معلول واحد از علت واحد فقط صادر میشه. بحث قاعده اول گذشت. قاعده دوم این که اگر شما معلول واحد حقیقی داشتید، حتما علتش هم واحد است و حقیقت واحد معلول مستند به چند علت نمی شود. به حسب تصورات متعارف و ادراکات حسی یا یافت‌های وهمی، ممکن است که کسی به خاطر بعضی مناسبت‌ها و اشتراکات تصور کنه که یک معلول از ناحیه چند علت قابل تحققه. مثلا فرض کنید حرارت چگونه به وجود میاد؟ ما عرفاً اگر این سؤال رو بپرسیم و بر همین مبنا هم بخوایم جواب بدیم، میتونیم بگیم حرارت از طریق مثلا آتش به وجود میاد، از طریق نور خورشید میشه شما جسمی رو گرم کنید، از طریق استکاک میشه، از طریق انرژی الکتریکی مثلا. پس اینجا چون ما یک عنوان به کار میگیریم، میگیم حرارت، برای او میتونیم منشأ های مختلفی در نظر بگیریم. پس ممکنه به ذهن کسی بیاد که معلول واحد به علتهای واحد مستند شد. این تصور تصور صحیحی از این مطلب نیست. ما در رابطه علت و معلول سخنمون در ارتباط وجودی بین علت معین و موجود خاص با معلول به عنوان یک موجود معین خاص. سخن این بود که این موجود به عنوان معلول متشخص معین حتما و حتما مستند به یک موجود خاص و معینی است و به غیر او دیگه قابل استناد نیست در نسبت و افاضه وجودی. پس این که دو علت با هم جمع بشوند و هر دو مستقلن اثر کنند ولی یک معلول نتیجه کارشون باشه، بگیم توارد علل به نحو اجتماع، یعنی دو تا علت هر دو وارد بشن بر معلول واحد، هر کدوم هم مستقل در اثر گذاری باشن اما معلولشون حقیقت واحد باشه، بگیم این غلطه. توارد علل به نحو اجتماع غلط است. این رو با مثلا دو یا چند شی جمع بشن روی هم اثری بگذارن، مثلا دو نفر جمع بشن، دو انسان، سه انسان، یک جسمی رو حرکت بدن. حالا اگر یه نفرم باشه ولی او با سختی بیشتر و سرعت کمتر بازم بتونه حرکت بده. الان اینجا ممکنه کسی توهم کنه که این از باب توارد علل به نحو اجتماعه، یعنی دو یا چند علت جمع شدن متوارد و وارد شدن بر معلول واحد اجتماعاً. این مثال ها از قبیل این موضوع مسئله که میگیم نیست. توارد علل به نحو اجتماع یعنی دو علت هر کدوم مفیض وجود معلول باشن، وجود بخش معلول باشه مستقلن، ولی نتیجه چی باشد؟ نتیجه یک معلول باشه. میگیم غلط. معلول واحد مستند به علت واحد است. اگر دو علت مستقل بود که اثرگذاریش هم مستقله، پس قطعا دو معلول هم خواهد بود، معلول واحد نمی شود. چرا؟ در یکی از اون مقدماتی که مربوط به قاعده الواحد است گفتیم بین علت و معلول سنخیته. در توضیح سنخیت گفتیم یعنی رابطه ای خاص و معین بین علت و معلول معین که این رابطه رو از حیث فاعلی بنگریم، همون ذات علت و حیثیت اثرگذاریشه، از حیث معلولی هم بنگریم خود ذات این معلوله. همونطور که علت و معلول به حسب وجود حقیقت واحد و متشخصن، یعنی این ارتباط و این خصوصیت امر واحده، پس اگر معلول متعدد است یعنی علت متعدد است، اگر علت متعدد است قطعا معلول هم باید تعدد داشته باشه. بنابراین توارد دو علت به نحو اجتماع غلط است. همچنین توارد دو علت به نحو تبادل علا سبیل البدل این هم غلطه. نمیشه که دو علت علل بدل بر معلول واحدی وارد بشود و علیت داشته باشه نسبت به معلول واحد. یعنی چی؟ مثلا شما دو تا علت در نظر بگیرید، بگیم این معلول کذایی مفروض یا از علت اول به وجود میاد، اگرم اون نبود از علت دوم به وجود میاد و در هر صورت معلول تفاوتی نداره. باز مثالهای حسی ممکنه راهزن کسی بشود، مثل این که بگیم ما میخوایم این فضا را گرم کنیم. حالا این فضا میخواد گرم بشه با آتش باشه، با نور باشه، یا به یک طریق دیگری باشه، در صورت گرم شده، پس این گرما معلول هر کدوم از اونا میتونه باشه. ما به حسب ادراک حسی اینجوری ممکنه تصور کنیم. باز هم به لحاظ عقلی و فلسفی توارد علل به نحو تبادل و بر سبیل بدل غلط است که کسی اینطور تصور کند که شما یک علت واحدی دارید، یک معلول واحدی دارید، یه حقیقت واحد، معلولیت و علیت هم در وجوده، پس شما موجود واحدی به عنوان معلول دارید، این موجود واحد به عینه میتواند هم از علت اول به وجود بیاد و اون اولی مفیض وجودش باشه، هم اگر او نبود علل بدل دومی بیاد او رو ایجاد کنه. چرا غلط است؟ بازم به حکم همون نسبتی که گفتیم، اگر علت عوض شد قطعا معلولی که در وجودش وابسته به اوست هم تغییر میکنه، نمیتونه یکی باشه. پس نمیشود وجود واحد مشخص را مستند کنید به دو تا علت به نحو علل بدل، بگیم هر کدوم بود همین به عینه به وجود میاد، غلطه. ممکن است شباهت با هم داشته باشن ولی از حیث وجود با یکدیگر متفاوتن، چون اون خصوصیتی که گفتیم، اون ویژگی و نسبت و رابطه و سنخیتی که بین علت و معلول در وجودشون هست، این قابل تکرار نیست که بگیم در معلول واحد و وجود واحد به عینه میتواند هم مستند به علت الف باشد هم مستند به علت ب باشه و در این حال وجود این معلول با هر کدوم از این استنادها هیچ تغییری نکنه. اینم یه نحوه دیگه از فرض توارد علل بر معلول واحد. و همچنین نحوه سوم توارد علل به نحو تعاقب. به نحو تعاقب یعنی اینکه شما معلولی رو در نظر بگیرید که مستند است به علتی، تا یک مدتی این علت اول افاضه می کند معلول را، بعد اثرگذاریش رو قطع می کنه، یک علت دومی میاد این اثرگذاری را ادامه می دهد، یعنی در عقب او و بعد از او متعاقب او میاد ادامه میده وجود این معلول را. میگه اینم غلطه. باز نمونه های حسی ممکنه راهزن عقل بشود. فرض کنید یک کسی داره یه جسمی رو حرکت میده، یک متر، دو متر، ده متر حرکت داد، خسته میشه، یه نفر دیگه میاد ادامه میده این حرکت رو. خب اینجا ما به حسب ادراکات حسی و تحلیل های خیلی عرفی ازش میگیم خب این حرکت رو، این جسم رو که مثلا شخص داشته حرکت میداده، این که حرکت واحده، این حرکت تا این لحظه برای چند دقیقه چند ساعت توسط شخص اول انجام شد، حالا ادامهش با اون دومیه، پس شد توارد علل به نحو تعاقب. بازم غلطه. غلطه یعنی این اصلا مصداق این توارد علل نیست. این که میگیم غلطه نه اینکه این کار در خارج نمی شود، این اصلا از این باب نیست، چون این شخصی که ظاهرا داره این جسم حرکت میده که در واقع مفیض وجود حرکت نیست، او علت اعدادیه. ما سخنمون در این که توارد علل محال است در مورد علل وجود بخش و مفیض وجود است. اگر علت اول افاضه کند وجود معلول را، به محض این که افاضه او منقطع شد، یعنی معلول دیگه بقا نداره، اون دومی، علت مفروض دوم، اگر بیاد معلولی را ایجاد کند، اون معلول معلول خودشه، ربطی به اون معلول اولی نداره. ممکنه البته شباهت داشته باشه، ولی از جهت وجود با هم متفاوتن. مثال دقیقش اینه که بگید شما یک صورتی در ذهنتون تصور کنین، همین موجود خاص ذهنی که در ذهن شماست، بالخصوص شما یک مدتی بهش توجه کردی، در ذهنت هست، حالا به دوستت بگی خب از این بعد تو بیا به همین موجود توجه کن و ادامه بده وجودش را، من دیگه خسته شدم، حوصله‌ام سر رفت، دیگه نمیخوام بهش توجه کنم. اون شخص دیگر اگر صورتی در ذهنش بیاره، صورت ذهنی اوه، اون صورت ذهنی شما نیست، اگرچه ممکن است به لحاظ ماهیت مناسبت و شباهت با صورت ذهنی شما داشته باشه. شما مثلا بیا صورت ذهنی این میز رو تخیل کنی، خب این صورت ذهنی منم میتونم تخیل کنم، ولی اینا دو موجودن، دو تا علت متغایرم دارن، نمیشود که من بیام صورت ذهنی شما را ابقا کنم. من میتونم مشابه اون صورت ذهنی که شما انشا کردی منم انشا کنم، ولی این صورت ذهنی یه موجودی است قائم به ذهن من، شما هم صورت ذهنی که انشا کردی قائم به ذهن خودت، ولی از جهت ماهیت یا بعضی اعراض مشابهت با هم دارن. پس توارد علل در علتهای مفیض وجود، چه به نحو اجتماع باشه که دو علت مستقلن اثر کنن ولی نتیجهش یک معلول باشد از حیث وجود، به نحو علل بدل باشد که هر کدوم زودتر اثر کرد او همین معلول به عینه ایجاد کنه، یا به نحو تعاقب و ابقاء اون چیزی که از قبل بوده باشه. همه اینها غلط است. دلیل همش هم اینه که گفتیم بین علت و معلول سنخیتی و مناسبتی است که این مناسبت اونها رو ممتاز میکند. ارتباطی که معلول معین خاص با علت خاص خودش داره، بین هیچ دو شیء مفروض دیگری و بین این علت خاص با هیچ معلول دیگرش برقرار نیست. چون گفتیم این خصوصیت و این سنخیت که میگیم در واقع یعنی از حیث فاعلی اون حیثیت صدوری در علت است، از حیث قابلی همین ذات خود معلول مفازه. اگر وجود این معلول مفاز یا اون حیثیت صدوری که در علت این قابل تکرار است که این معلول معین یعنی این موجود معین در اینی که موجود واحده دو موجود بشود، یا حیثیت صدوری که در علت در اینی که حیثیت صدوری واحده دو علت و دو حیثیت صدور باشه، اگه چون چیز قابل فرضه، این سخنانی گفته شد قابل تصوره، و الا این قابل فرض نیست که معلول واحد مستند به علل متعدد بشود. این قسمت متن ملاحظه کنید. فتحد المعلول حیث اتحدت العله، معلول واحد است اونجایی که به نحوی که علتش واحد باشه. کذا که فی وحدتهی قد تبعت، همچنین وحدت معلول تابع وحدت علت است. فکانت العلت واحدتن، اگه معلول واحده کاشف از حیثیت صدوری و علت واحد است. فلا یجوز توارد علتین مستقلتین لمعلول واحد شخصی. قیود رو باید دقت کنید، توارد دو علت یعنی اینکه دو علت با هم ورود پیدا کنند بر معلول معین شخصی، بر نه بر اینکه معلولاشون به لحاظ ماهیت یا اعراض شباهت با هم داشته باشه. از حیث وجود، چون علیت و معلولیت در ماهیت نیست، علیت و معلولیت در وجوده. وجود علت، علت وجود معلول است، این ربطی به ماهیت نداره. پس وقتی میگیم معلول واحد شخصی یعنی موجود معین، این موجود معین خاص مستدعی علت مفیز وجود خاصه. پس دو علت مستقلن اثرگذاری کنن و نتیجه اثرگذاری استقلالی هر دو معلول واحد شخصی باشه. این غلطه، نمیشه. حالا این توارد علل که میگیم محال است، چه اجتماعن، تبادلن یا تعاقبن، هر کدوم که باشه غلطه. اجتماعن که هر دو با هم جمع بشون ولی هر کدوم اثرگذاری مستقل داشته باشه اما نتیجه یک معلول واحد شخصی باشه. تبادلن این که به نحو علل بدل باشه، هر کدوم زودتر اثر کرد به عینه همون چیزی ایجاد کند که اگه دیگری هم اثر میکرد به عینه همون ایجاد میکرد از حیث وجود. و تعاقبن این که یکی اولی معلول علت اولی اثر کند بعد علت دوم ادامه بدهد همون چیزی که اولی ایجاد کرده است. اینم غلطه. اون مثالای حسی هم که گفتیم ربطی به بحث توارد علل نداره، اینا غالبا از سنخ علل اعدادی هن. دلیل تمام این سه فرض مزبور در توارد علل و استحاله این امر چیه؟ لما ذکرنا من اشتراط خصوصیت الخاصت فی العلیه، چون گفتیم که خصوصیتی در علیت است. علیت یعنی سنخیت بین علت و معلول، اون نسبت و اون رابطه خاص. فاذا کان المعلول المعین مستدعیا لخصوصیت بینا فهی القدر المشترک فی العلل فکانت واحدتا. حالا ممکن است شما یه معلول معین در نظر بگیرید، بگید این معلول مثلا از باز مثال عرفی بزنید، مثلا حرارت، گرم شدن یه چیزی، فرض کنید نتیجه یه جنبش مولکولی باشه مثلا. خب حالا این جنبش مولکولی با آتش حاصل بشه، با اصطکاک حاصل بشه، با نور حاصل بشه. الان اگه به فرض کسی این را بخواد مثال بگیره میگه بس بازم علت واحد شد، چون علت این گرما همون جنبش مولکولیه. حالا تو جنبش مولکولی را از هر راهی که در علل مادی میشه فراهم کن. قبل از این که اگر معلول معین مستند به علت واحد بود، ممکن است اون امر واحد همون قدر مشترک بین علت ها باشه، پس بازم اون ادعای ما که گفتیم معلول واحد مستند به علت واحده مخدوش نشد و به جای خودش هست. این اولین یا دومین حکم از احکام مشترکه علت و معلول بود در این قرار. سومی که در حد فقط اشاره بهش تذکر میده چون واضحه، مسئله تضایف بین علت و معلول تضایف است. مقصود از این که بین علت و معلول تضایفه یعنی مفهوم علت بدون مفهوم معلول قابل تصور نیست و بالعکس، تضایف یعنی در مقام مفهوم بین این هاست، لذا با یک دیگر تکافؤ دارن. به محض اینکه علت ملاحظه شد باید معلول ملاحظه بشه و بدون او قابل فرض نیست. در عددشون، در بالقوه و بالفعل بودنشون و امثال اینها با هم تکافؤ دارن، اما به حسب وجود علت تقدم داره بر معلول، در عرض یکدیگر نیستن، با هم دیگه معیت ندارن. هیچگاه معلول معیت و همترازی و همراهی با علتش نداره، اگرچه منفک از او هم نیست. این رو اشتباه نگیریم. پس تضایف در مقام مفهومه، تقدم به حسب وجود، نه تقدم به حسب زمان. این تقدم به زمان ربطی نداره. نحوه های مختلف تقدم و تأخر رو خواندید، یکی از اون نحوه های تقدم، تقدم بالعلیه بود. علت تام، علت مفیز بر معلولش تقدم دارد، اما نه از قبیل تقدم های زمانی، بلکه به حسب مرتبه و رتبه وجود، به طوری که عقل حکم میکند که این چیزی که ما او را معلول مییابیم و مینامیم متوقف و مترتب بر اون چیزی است که او را علت میخوانیم. اما به لحاظ مفهومی هم اینها با یکدیگر معیت و همراهی دارند. حکم دیگری که اشاره میکنه بحث دور است. ما یه وقت میگیم دور، مقصودمون اینه که یه چیزی توقف بر یه شیء داشته باشد، اون دیگری هم متوقف بر شیء اول باشه. یعنی اول و دوم فرض کنید هر دو به نحوی بر هم توقف داشته باشه، جهت توقف هم یکی باشه، اما این جهت در وجود نیست. مثلا شما دو تا تخته رو بیاید به هم تکیه بدید، هر دو قائم باقی میمانند. چرا؟ این تخته اول تکیه به دوم داره، دومی هم تکیه به او داره، بر اساس این تکیه هر دو میمانند. هر کدوم نباشن میفتن. به این میگن دور معی. این قبیل از دورها اشکال نداره، چون در واقع اینجا باز بحث افاضه وجود نیست. و اما دور به این معنا که یک شیء مفیض وجود شیء دوم باشد و این دومی هم خودش باز مفیض وجود همون شیء اول باشه. واضح البطلان معنا نمیده. ممکنه حالا این فرض افاضه وجود و اثرگذاری با واسطه باشد یا بی واسطه باشه، یعنی شیء اول ایجاد کننده دومی است، دومی هم به عین ایجاد کننده اولیه. این میشه دور مصرح، یعنی خیلی واضح صریح این دورش. گاهی وقتا ممکنه پنهان باشه، بهش میگن دور مزمر. این اولی دومی رو ایجاد کند، دومی سومی رو ایجاد کند، همینطور با چند واسطه اون آخری دوباره اولی رو ایجاد کنه، میشه دور مزمر، یعنی با واسطه است. استحاله دور فرقی نمی کنه در این که با واسطه یا بی واسطه باشه، خب واضحه. و همچنین باز فرقی نمی کنه در استحاله دور که شیء اول به وجود آورنده تمام حقیقت دومی باشد با واسطه و بی واسطه، و بعد باز اون فرد آخر مفروض به وجود آورنده اول باشه، مثل مثالی که گفتیم. یا ممکنه که در بعضی از اجزاء و شرایط، اگر این علت و معلول از قبیل مرکبات باشن، چون این ارتباطی و نسبت دوری بینشون برقرار باشه. پس در استحاله دور تفاوتی نیست. ممکنه که مثلا این شیء اول متوقف بر شرایطی است، متوقف بر اجزایی است، یکی از اون اجزایش یا یکی از اون شرایطش با یک واسطه یا چند واسطه توسط اون معلول اخیر ایجاد می شود، یه توقفی بر او دارد، بازم این از قبیل دور به حساب میاد. توجه کردید؟ پس فرقی نمی کنه که تمام اولی از دومی و بالعکس باشه، یا نه بعضی از اجزایش از اون نشأت گرفته باشه. به هر صورت دور در هر فرضی که برگرده به این که شیئی یا اجزای شیئی نقش در وجود دومی داشته باشند، بعد دومی هم نقشی در تمام اون شیء اول یا بعضی از اجزا و شرایط شیء اول داشته باشه، در صورت این دور است. و اما بحث دیگر، بحث تسلسل. این مسئله هم طویل و زیل است، هم دارای اهمیت. برخلاف بحث دور که غالبا به صرف تصور مسئله انسان تصدیق میکنه که دور غلطه، ولی در باب تسلسل اینطور نیست. اینجا نیاز به استدلال داره. اولین مسئله اینی که اصولاً محل بحث ما از این عنوان تسلسل که مطرح میکنیم، چگونه تسلسلیست. به لحاظ اصطلاحی وقتی میگیم تسلسل، یعنی شما یه سلسله از امور مختلف که یک نحوه‌ای توقف و ترتب بر یکدیگر دارن، یا یک ترتیبی با هم دارن. ممکنه این ترتیب ترتیب مکانی باشه، اصلا ترتیب زمانی باشه، حتما هم اثرگذاری نباشه. اگر این سلسله در یک طرف یا در هر دو طرف به نحو نامحدود پیش بره، ما اصطلاحا به این میگیم تسلسل. یعنی اون تسلسلی که محل بحث ما یه که حالا آیا جایزه جایز نیست، و الا اینکه شما یه سلسله فرض کنید که اول و آخرش محدود باشه، حالا هر گونه اثرگذاریشون میخواد باشه در زمان، در مکان یا نحوهای دیگر، هر چی باشه، اصلا دلیلی که بحثی نداره. پس اونجا که ما عنوان تسلسل مطرح میکنیم، باید این افراد این سلسله یا در هر دو طرف و یا در یک طرف لااقل نامحدود بخواد باشه. مثلا شما میگید یک، بعدش دو، بعد سه، همینطور بشنون. خب سلسله اعداد میگید نامحدوده، از این طرف از یک شروع میشود، آغازش مشخصه، پایان نداره، این یک نحوه سلسله نامحدوده. میتونیم در مکان اینو تصور کنیم، بگیم در کنار این جسم، جسم دیگری، مکان دیگری، بعد مکان دیگری و هاکذا تا نامحدود بره. خب از این طرفش ما حالا یه نقطه بمون مبدا حساب کردیم، از یه سمت او رو فرض کردیم رفت جلو به پایانی نرسید، از سمت دیگرش هم میشه همینطور فرض کرد. عین این در زمان هم هست، بگیم خب امروز قبلش روز گذشته، قبل ترش اون روز قبل و هاکذا، همینطور در گذر زمان نامتناهی بیش بره، در آیندهش هم همینطور. بحث رو اولا مشخص کنیم. گاهی ما یه تسلسلهایی در نظر میگیریم که اینا اعتباری محض است. اعتباری یعنی اینی که معتبر باید در اعتبارات ذهنی خودش این رو در نظر بگیره، مثل همین سلسله اعداد، مثل اعتباراتی که در دانستنهای ما و درک ما از این دانستن قابل فرضه. ما یه مطلبی رو میدانیم، میدونیم که مثلا مجموع زوایای مثلث 180 درجه است، این یک دانستن. آیا ما خودمون متوجهیم که چون این علمی داریم یا نه، یا خودمون متوجه نیستیم؟ خب متوجهیم دیگه، پس میدونیم، فهمیدیم که چون این چیزی رو فهمیدیم. دوباره میتونیم سوال کنیم، خب آیا شما فهمیدی که فهمیدی که مثلا مثلث چنینه؟ خب بله بازم فهمیدم. سه باره سوال کنید، من میدونم که فهمیدم که فهمیدم که مثلا اینجوریه. اینجا از اون مقام علم ترکیبی و توجهی که به این علم داریم که بیاییم بیرون، میشه از قبیل تسلسلهای اعتباری. یعنی شما همینطور تا وقتی که دلت خواست و حال و حوصله داشتی و بیکار بودی، هی بگو من میفهمم که فهمیدم که فهمیدم که فهمیدم که مثلث اینجوریه، دوباره فهمیدم که فهمیدم که. خب بگو الان اینجا چیزی افزون بر علم شما نشده، شما نامحدود در ذهن اون چیزی ندارید، اینا کارکردها و بازیهای ذهنه. ای داره برای خود میگه فهمیدم که فهمیدم، دوباره فهمیدم که فهمیدم که فهمیدم و هاکذا. یا اعداد مثلا که مثال زدیم، یا در همین اعداد شما بیاد مثلا میگید یه عدد رو تقسیم کنید، 8 رو تقسیم کنید، میگیم 4، تقسیمش کن به 2.5، به 2، 2 رو تقسیم کن، 1 رو تقسیم کن. آیا تو این تقسیم میتونیم یه جایی متوقف بشیم بگیم مثلا 1 به 2.5 تقسیم شد، اون نیم به 2.25 تقسیم شد، 2.5 باز به 2.125 تقسیم شد و هاکذا. تا وقتی که دلت خواست میتونی تقسیم رو ادامه بدی، همونطور که در جانب سلسله اعداد. این قبیل تسلسل ها تسلسل به حسب اعتبارات و ملاحظات ذهنیه. ما بحثمون در این که آیا تسلسل جائز است در متن واقع و خارج یا جائز نیست، تو این قبیل اعتبارات نیست. پس سلسله اعداد، اعتبارات ذهنی در دانستنها و امثال اینها، اینا خارج از بحث تسلسل های در اعتبارات. اون چه که محل بحثه اینه که اگر ما بحث به خارج و متن واقعیت، اشیاء واقعی داشته باشیم با صرف نظر از اعتبار ما اینا هستن و با یک دیگر نسبتی دارن، یا در زمان یا در مکان یا در اثرگذاری، مثلا گیاهی که از یک بذری رویده است، اون بذر خودش از یک گیاه دیگری به وجود آمده، باز اون گیاه از یک بذر دیگری و هاکذا. الان شما اینجا واقعا اشیایی دارید و هر کدومم در اون شیء بعدی و معلول بعدی اثری داشته به حسب خودش. آیا میشه این سلسله نامتناهی باشه یا نه؟ مسئله اینه. پس تسلسل در امور واقعی است. یه نحوه دیگری هم که اینجا هست جز همین تسلسل در امور واقعی و اونم باید بحث بشه، اینی که گاهی تسلسل در امور واقعی است اما نه به معنی اثرگذاری قبلی در بعدی. اثرگذاری است، فقط یک ترتیبه. مثلا شما جسمی در نظر بگیرید یا مکانی در نظر بگیرید یا بعدی فاصله‌ای، بعد در جنبش بعد دیگر یا جسم دیگر، در جنب او یک جسم دیگر، یک جهت و هاکذا. خب الان اینا با هم چه نسبتی دارن؟ این اشیاء مفروض اگه کنار هم شما چیده باشید، اینا با یکدیگر نسبت مکانی دارن، ترتیب مکانی دارن، ولی هیچ کدوم حتی به نحو اعداد هم بر یکدیگر اثری ندارن. یکی از سوالایی که میتونه در باب تسلسل نامتناهی مطرح بشه اینه که آیا
این نسبت به مکانی میتونه نامتناهی باشه، همینطور بعد از هر جسمی جسم دیگری، به طوری که بعد دیگه ما فضای نامتناهی داشته باشیم. بی نهایت اجسام در ترتیب مکانی جنب هم قرار گرفته باشه. اینم یکی از اموریست که در باب تسلسل قابل طرحه. پس تسلسل در امور واقعی است، اعم از این که اینها با هم نسبت اثرگذاری و اثرپذیری داشته باشن، علت و معلول باشن، یا صرفا در گذر مکان و زمان جنبه هم قرار گرفتن، بر فرض نسبت علی هم با هم نداشته باشن. آیا میشه در ترتیب مکانی نامحدود باشه یا نه؟ البته عمده بحث ما که با اعتقادات هم مرتبطه، اون اثرگذاری است که مربوط به علت و معلول باشه، چون این مسئله خودش یکی از مقدمات بسیاری از دلائل اثبات واجب الوجوده. لذا از این جهت که با اعتقادات سر کار پیدا میکنه، مسئله خیلی اهمیت داره. حالا این مقدمات عرض کردیم، ان شاء الله بعد وارد دلائلش میشیم. الحمدلله رب العالمین.